رحمان الرحیم. در صفحه قبل فرمودن که انتقال شیعی از واجب تعالی محاله، زیرا که اگر اون شیع جوهر باشد، انتقال شیعی از واجب به معنای جوز داشتن واجب و انتقال اون جوز هست و جوز داشتن واجب باطله. سوال شد که چه عیبی داره که ما واجب تعالی رو بسیط بدونیم و بگیم خودش چیزی را می سازد و از خودش جدا می کند، مثل موجودات تکسلولی که چیزی را از خودشون جدا می کنند در حالی که تکم هستند، یعنی مرکب از اجزا نیستند. چه عیبی داره که ما در مورد واجبم اینجوری فکر کنیم که خودش یه چیزی را بسازد و از خودش جدا کند؟ جواب این سوال اینه که باز هم در این صورت لازم میاد که واجب تعالی مشتمل بر جز باشه، یعنی جزئی را که تقسیم نشده و الان به او متصله بالفعل تقسیم کنه و از خودش جدا کنه. موجود تکسلولی هم اینطوریه، چون یک موجودیست که بخشی از خودش را جدا میکند، مستقل میکند و بعد جدا میکند. اون بخش قبل از جدا شدن به اون متصله، جزء بالقوه اوست، بعدا جزء بالفعلش میشه، بعد که جزء بالفعل شد ازش جدا میشه. در واجب تعالی اگه بخواد این چنین وضعی اتفاق بیفته، باز هم اشتمال بعد جزء لازم میاد و واجب از بساطت بیرون میاد، مرکب میشه و این هم باطله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی احکام هذه الورازخ. گفتیم که مصنف موجودات عالم رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی انوار یکی ورازخ. انوار عبارت بودند از موجودات مجرد مثل عقول و نفوس، و ورازخ عبارت بودند از اجسام، چه اجسام فلکی و چه اجسام انسوی. همه اینها رو ایشون ورازخ مینامه. الان درباره این ورازخ میخواد بحث کنه، یعنی ورازخی که عبارتن از اجسام، اعم از فلکی و عنصری. اینو قبلا گفتیم تقریبا مترادفه، بله، البته یه تفاوتی هم بین برزخ و ظلمت گذاشتیم. الان بحثمون در ورازخه که اعم از فلکیات و عنصریات. ابتدا بحث میکنیم در فلکیات. در فلکیات هم ابتدا میکنیم به اون فلک اعلا که آخرین فلکه و محیط به کل جهانه. اسم اون فلک، اسمای مختلف برای اون فلک هست، یکی از اسمایش محدد الجهاته که قبلا توضیح دادم چرا بهش محدد الجهات گفته میشه، و بعدن هم در ضمن استدلال معلوم میشه، چون جهان محدد یعنی معین، محدد الجهات یعنی معین جهات. این فلک به محیطش جهت فوق رو تعیین میکنه و به مرکزش که زمین است جهت صفر رو تعیین میکنه. چون معین جهت فوق و صفره بهش میگن محدد الجهات یعنی معین الجهات. جهاتی هم که در فلسفه مطرحه عبارت هست از فوق و تحت، یمین و یسار و قدام و خلف، اگر چه جهت هستند ولی چون جهتی هستند که با اعتبار متفاوت میشن، در فلسفه اونها رو جهت اصلی حساب نمی کنن، جهتهای فرعی هستند و برایشون معینی در نظر نمی گیرن. اما جهت فوق و صفر جهت طبیعی هستند و برایشون معین در نظر گرفته میشه که همین فلک نهمه. پس محدد الجهات یعنی معین، سلام علیکم، یعنی معین جهت فوق و جهت صفر. بله، نه با حرکت فلک فوق و صفر عوض نمیشه. توجه کنید فوق همیشه محیط فلکه، بله، صفر خود زمینه، صفر مرکز فلکه که زمین باشه، افق محیط اون فلکه. شما هر جای زمین که بایستید محیط اون فلک بالا سر شماست. اگر قسمت شمالی زمین بایستید باز محیط اون فلک بالا سر شماست، قسمت جنوبی بایستید باز همینطور، مشرق مغرب هر جای زمین که بایستید اون محیط فلک نهم بالا سر شماست. یعنی در هر صورت محیط فوقه و اون زمین هم زیر پای شماست. سفله بله، ولی فوق آخرین فلک نیستن. بله همه فلک ها همینطورن، همه فلک ها همینطورن که فوقن، منتها فوق نسبی هست و بالاتر از خودشون یه فلک دیگه هست. اون فلک نهم چون آخرین فلک دیگه بالاترش چیزی نیست، فوق مطلقه، فوق نسبی نیست و اون چه که ما جهت حساب میکنیم فوق مطلق سلام علیکم، نه فوق نسبی. نه نسبت به افلاک نمیزنیم، مطلقا نه، مطلقا به انسان هم کاری نداریم، به انسان هم کاری نداریم. ایشون بعدا توضیح میده که اگر انسانی رو دستش بایسته که سر به سمت پایین داشته باشه پا به سمت بالا، باز گفته نمیشه که محیط فلک صفره، گفته میشه این آقا پاشو به سمت فوق بلند کرده و دستشو به سمت صفر گذاشته. عوض نمی کنن جهت رو، ولی اگر نه این روش مثلا به سمت مشرق باشه میگن که مثلا دست، ولی اگر جوری بایسته که دست راستش مشرق باشه دست چپش مغرب باشه، گفته میشه مغرب دست چپ اوست، مشرق دست راست اوست. اگر برعکس کنه میگن برعکس شد، نه دست راست و دست چپ برعکس میشه، فوق و تحت برعکس نمیشه، مغرب و مشرق هم برعکس نمیشه، دست راست و دست چپ برعکس میشه. یعنی اگر این آدم دست راستش به سمت مشرق بود، دست چپ به سمت مغرب، الان گفته میشه اون سمت مشرق دست راست اوست، سمت مشرق مغرب دست چپ اوست. ولی وقتی برعکس شد گفته میشه مشرق سمت چپ اوست، مغرب سمت راست اوست. سمت راست و چپ رو عوض میکنه، مشرق و مغرب عوض نمیشه، سمت راست و چپ عوض میشه، در حالی که فوق و تحت عوض نمیشه. این آقا اگه سر ته بشه فوق و تحت عوض نمیشه، این عوض میشه، در خلاف چپ و راست که اگر وارونه بشه چپ و راست عوض میشه، قدام و خلف عوض میشه، جهات شیشگانه عوض میشن، ولی فوق و تحت عوض نمیشه. فوق و تحت هم فوق و تحت مطلقه نه نسبی، و الا بقیه افلاش هم فوق و تحت دارن. فقط این فلک نهمه که فوق مطلق قرار گرفته، چه صفر مطلق برای همه هست، چون زمین برای همه صفره، مرکز همه هست، صفر مطلق برای همه هست، فوق فرق میکنه. فوق نسبی فقط در فلک، در افلاک دیگه داریم، فوق مطلق فقط در فلک نهم داریم. به این جهت فلک نهم رو محدد جهات یعنی معین جهات گفتن. خب بعضی ها بهش عرش میگن، در لسان متکلمین بعضی ها به این فلک نهم عرش میگن. البته حالا تطبیق بر عرش میکنه یا نه خودش بحثی داره. بعضی از فلاسفه معتقدن عرش یعنی علم الرحمن، علم واجب تعالی، اصلا ربطی به این جسمانیاتو نداره. بعضی ها معتقدن عرش یعنی همین فلک نهم و کرسی رو میگن فلک هشتم. پس توجه کردید که بحث ما در برازخ یعنی اجسامه و در این بحث شروع میکنیم به بحث در افلاش، و در بحث افلاش هم شروع میکنیم به بحث در محدد جهات که اولین فلک، از بالا اولین فلک، از پایین آخرین فلک. درباره این فلک ما چند تا حکم داریم. یکی این که جسمیست واحد بسیط، بسیطه، مرکب نیست. دوم این که محیط به جمعی اجسامه، یعنی آخرین جسمه، دیگه بعد از جسمی نیست. سوم این که منفصل بالفعل نمیشه، ولو به خاطر جسم بودن جایز است منفصل شود، ولی به خاطر موانعی که توضیح داده میشه نمیتونه منفصل بالفعل بشه. جواز انفصال رو داره به خاطر جسم بودن، اما به خاطر مبتلا بودن به بعضی از موانعی که حالا بیان میشه بعدن قابل انفصال بالفعل نیست، یعنی نمیشه اجزایش از هم جدا کرد. توجه کنید ترکیب با انفصال فرق میکنه با انفصال بالفعل. این مطلب رو دقت داشته باشید. من عرض بکنم این به درد میخوره در آینده، خیلی به درد میخوره این نقطه‌ای که میخوام عرض کنم. در مباحث بعدی ما دخالت مستقیم داره. ممکنه شما فلک رو ببرید، تیکه تیکش کنید از اجزای ولی حرکت ندید اجزایش رو، بریده ها رو کنار هم جفت کنید، همینطوری این فلک در حالی که بریده بریده است سر جای خودش بمونه. این رو اصطلاحا میگیم مرکب شده از اجزا، نمیگیم منفصل شدن اجزا. یه وقتی ممکنه ببرید فلک رو تیکه تیکه کنید و اجزا رو از هم جدا کنید، یا به سمت بالا یا به سمت پایین، یا جا به جاشون کنید به طوری که در همون محل خودشون جاهاشون عوض بشه. مثلا اونی که مجاور این جزئه بره مجاور جزء دیگه بشه، ولی بالا و پایین نرن، بالا و پایین رفتن دیگه از همون محدود فلک بیرون نرن. اینو میگیم انفصال. از انفصال با ترکیب فرق میکنه. البته ترکیب از یه جهت هم اهمه، میتواند ترکیب باشد از اجزای مختلف، مرکب باشد از اجزای مختلف، و میتواند مرکب باشد از اجزای متشابه. ممکنه مثلا یه جزء فلک فرض کنید که جمادی باشد، یه جزءش نباتی باشه. دارم مثال میزنم ولی نمیشه اینطوری ها. یه جزءش جمادی باشه، یه جزءش نباتی باشه، یه جزءش حیوانی باشه. این ترکیب از سه جزء مختلفه. ممکنه هم از همه متشابه باشن، یعنی همه جزءشون اجزای فلکی باشن، که این درسته، اجزای مختلف برای فلک نیست، اجزای فلک متشابهه، این مسئله ثابته و دیگه دربارش هم بحث نمی کنن. اجزای فلک متشابه، از اجزای مختلف تشکیل نشده، از اجزای مختلف تشکیل نشده. ولی همین اجزای متشابه که اگر جدا، اگر تیکه تیکه بشن و جاشون همونجا بمونه، حرکتی درشون نشه، میگن فلک مرکبه. نه مرکب از اجزای مختلف، مرکب از اجزای متشابه. اما اگر نه تیکه تیکه شد و از هم جدا شدن، میگن که انقسام پیدا شد. انقسام یعنی انفصال. پس بین ترکیب و بین انفصال فرقه. اگر چه انفصال متوقف است بر ترکیب، ولی ترکیب متعقب انفصال نیست. یعنی ممکنه مرکب باشه، انفصال پرسرش حاصل نشه، اجزا به هم دیگه وصل باشند و هیچ کدوم حرکت نکنن، هر کدوم سر جای خودشون بمونن، ولی یک پارچه نباشه، این فلک تیکه تیکه باشه. این میشه ترکیب. این ترکیب لازم نیست متعقب باشد انفصال، یعنی به دنبالش انفصال حاصل بشه، ولی انفصال متوقف است بر ترکیب. یعنی باید اجزایی باشد، این فلک از اون اجزا مرکب شده باشه، بعد این اجزا از هم جدا بشن. حالا که فرق بین ترکب و انفصال روشن شد، حالا توضیح میدیم بحث رو، که در این فصل میخوام ثابت کنیم که جسم واحد بسیط داریم که مرکب نیست. یک، محیط به جمیع اجسام است. دو، و قابل انقسام و انفصال نیست. سه تا مطلب اینجا بخواد اثبات بشه. پس اولا اثبات وجود این فلک رو نداریم، یعنی نمیخوام اثبات کنیم یه همچی فلکی داریم، اینو مفروغا میگیریم. میخوام سه تا خاصیتش رو بیان کنیم. خاصیت اول این که بسیطه، مرکب نیست. خاصیت دوم اینی که محیط به جمیع اجسامه. خاصیت سوم اینه که منفصل نمیشود، منقسم بالفعل نمیشود، ولو قابلیت انقسام دارد به خاطر جسم بودنش، ولی منفصل بالفعل و منقسم بالفعل نمیشه. این سه تا خاصیت توجه کنید. بله. همه ی جهان رو، همه اجسام رو احاطه میکنه، یعنی به تمام افلاک درون خودش محیطه. همه ی عالم در درون او و در جوف او هستند. خب سه تا مطلبه توجه کنید. ایشون ابتدا تمام فصل رو میخوام توضیح بدم و فصل تقریبا سنگینیه، باید با تمام این خصوصیتی که عرض میکنم روشن بشه. نحوه بحث ایشون رو دقت بکنید، سر تا سر فصل یه فهرست مختصری میخوام عرض کنم که با آشنایی واردش بشیم. ایشون در ابتدا بعد از اینکه اشاره رو توضیح داد، چون در استدلال به اشاره احتیاج داره، بعد از اینکه اشاره رو توضیح داد وارد مدعا میشه، میگه همچین جسمی داریم با این اوصاف، بعد بر این مدعا استدلال میکنه. در استدلال ابتدا ثابت میکنه که این فلک منقسم نیست، این فلک منقسم و منفصل نیست. این رو ابتدا ثابت میکنه، یعنی اونی که مدعای سومش بود اول اثبات میکنه. بعد میپردازه به این که این فلک مرکب هم نیست، با چند دلیل ثابت میکنه که مرکب نیست. بعد که این تمام شد نتیجه میگیره که جسمی داریم غیر منفصل، غیر منفصل بالفعل و غیر مرکب. بعد از این بحث که میگذره ثابت میکنه که این فلک به محیطش علو رو تعیین میکنه، به مرکزش صفر رو تعیین میکنه، که نمیکه از خصوصیات فلکه که به همین خصوصیت نامگذاری شده. در پایان بحث و بعد هم باز دوباره میپردازه به دلیل دیگری که اثبات میکند این فلک منقسم نمیشود، یعنی مدعای اول رو دو مرتبه با دلیل دیگری اثبات میکنه. و آخر سر آخرین مطلبی که در این فصل مطرح میکنه اینه که این فلک مکان نداره. این فلک مکان نداره، مکان نداشتن یعنی محیط به کل اجسام بودن. البته ایشون احاطه به جمعی اجسام رو ادعا کرد، اثباتش نمی کنه. در آخر فصل ثابت می کنه که این فلک مکان نداره. مکان نداره یعنی چیزی احاطهش نکرده، اگر چیزی رو احاطه نکرده پس او محیطه به کله، یعنی همون مدعای دومش که محیط بودن فلک به کله به این بیانی دیگر که مکان ندارد اثبات می شود. تنها جسمی که مکان نداره این جسمه، بقیه اجسام همشون مکان دارن، چه اجسام فلکی چه اجسام عضوی همه مکان دارن. مجردات مکان ندارن چون قابلیت مکان ندارن. این فلک مکان نداره اگرچه قابلیت داره، ولی وضعش طوری که مکان نداره. این همه توضیح داده میشه. این کل مطالب فصل. بله،
زمین رو احاطه کرده،
فوق زمین رو احاطه کرده. خب حالا عبارت رو توجه کنید. فصلون فی احکام هذه الورازخ. هذه الورازخ اشاره به مذکور نداره، چون ما ورازخی رو ذکر نکردیم، اشاره به مشهود داره، یعنی همین ورازخی که الان خودتون مشاهده میکنید فی ما به ایدیکم هست، یعنی چه برزخ عنصری چه برزخ فلکی که الان در مرعا و منظر شماست، این ورازخ رو ما میخوام بحث کنیم، چه فلکی چه عنصری. و تدع به احکام محدد الجهات. مصنف احکام محدد الجهات رو در این فصل بحث میکنه، احکامش و خودشو کار نداره. من حیث انهو احکامش چیه؟ من حیث انهو تقریبا تفسیر احکامه. من حیث انهو جسم واحد بسیط، این یکی بسیطه، مرکب نیست، واحد هم هست، واحد یعنی همین، مرکب نیست، یعنی در درون خودش متعدد نیست. دوم، محیطون به جمیع الاجسام، تمام اجسام رو اهم از فلکی و عنصری احاطه کرده، یعنی بام عالمه، بام عالم وقتی که اونجا رفتید عالم جسم تمام میشه. سوم، غیر منقسم بالفعل و انجاز علیه الانقسام الوهمی. بالفعل منقسم نمیشه ولو اینکه انقسام وهمی بر اون جایزه. انقسام وهمی اینه که شما در ذهنتون تقسیمش کنید، طرف بالاشو از طرف پایینش جدا کنید، طرف راستش از طرف چپش جدا کنید، تو ذهنتون این عمل رو انجام بدید. این عیبی نداره، این جایزه. اما انقسام خارجی که مستلزم انفصال اجزائه برش عارض نمیشه. انقسام خارجی نداره، انقسام وهمی کرده. فقاله از کدام قبل از اینکه وارد مدعا و استدلال بشه اشاره رو معنا میکنه و بعد توضیح میده که همه اشارات باید جهت داشته باشن. هر اشاره‌ای باید جهت داشته باشه، یعنی به سمتی باشه. وقتی شما اشاره میکنید حتما اشاره میکنید به سمتی. چون ما به 6 جهت اشاره میکنیم، پس 6 تا سمت داریم. اشاره رو میفرماد که امتدادی است که از مشیر تا مشار الیه ادامه دارد. امتداد فاصله شونده بین مشیر و مشار الیه رو میگیم اشاره. بین مشیری که منم، مشار الیه که مثلا دیواره، یه امتدادی فاصله است، این امتداد رو میگیم اشاره. این تعبیر ایشونه. صدر در حاشیه میگه که این تعبیر تعبیر مسامحیه. اون امتداد اشاره نیست، اون امتداد یا فضاست یا مکانه یا حواس هستی هست. حرکت وهمی که در این امتداد انجام میگیره اشاره است. اشاره عبارت از حرکت وهمی در امتدادی است که از مشیر شروع میشود و به مشار الیه ختم میشود. این حرکت وهمی رو ما میگیم اشاره، نه خود اون امتداد. خود اون امتداد یه مقداره، یه بعده، اشاره نیست. خب ظاهراً و خود صدر هم اشاره میکند که مراد قطب هم همینه، اگرچه عبارتش تصریح به امتداد داره ولی منظورش حرکت وهمی فل امتداده. بعد
حرکت وهمی شد پس محیط به تمام اقسام نمیشه.
حتی بحثمون در بحثمون در اشاره است، بحثمون در فلک نیست که محیط هست یا محیط نیست. از بحث فلک فعلا بیرون آمدیم، اشاره رو داریم معنا میکنیم، کاری به فلک الان نداریم که الان محیط هست یا نه. اشاره رو داریم معنا میکنیم که اشاره چیه. بعد میفرماد هر اشاره قایتی دارد، یعنی مشاره الهی داره که به اونجا میرسه ختم میشه. بالاخره شما به یه جای مبهمی که واقعیت نداره اشاره نمی کنید. اشاره حسی اینطوره که باید به یه جای ختم بشه. اینا رو مقدمتا میگن، چون در استدلال میگه اگر فلش منقسم بشه اشاره لازم میآید، لا اله جهتین. اگر فرش مرکب باشد اشاره لا اله جهت لازم میاد. الان میخواد ثابت کنه که اشاره باید اله جهتن باشد، تا اونجا اگر میگه اشاره لا اله جهتن لازم میاد دیگه احتیاج به ابطالش نداشته باشه، بفهمیم خودمون که باطله. یعنی میخواد بگه اگر فلک منقسم بشه یا مرکب باشه مستلزم این محال است که اشاره لا اله جهتن بشود. الان داره ثابت میکنه که اشاره باید اله جهتن باشد تا بعدن بتونه از این نتیجه بگیریم. پس مقدمه استدلالشه. میفرماد اشاره اگر اشاره حسی باشد، بله همیشه باید برای اشاره باید جانبی و جهتی وجود داشته باشد که اشاره حسی به سمت اون جهت باشد. ولی در اشاره عقلی البته احتیاج به جهت ما نداریم. در اشاره عقلی عقل ما تعقل میکنه و اشاره هم به که چیزی نمیکنه، جهتی هم در نظر نمیگیریم. مثلا ما اشاره میکنیم به خدا، این اشاره به جهت نیست. وقتی ما با خدا حرف میزنیم عقلمون داره با خدا صحبت میکنه، اشاره به خدا میکنه، ولی این اشاره جهت نمیخواد تا مستلزم این باشد که خدا صاحب جهت باشه. اشاره حسی به مجردات نمیکنیم، ولی اشاره عقلی میکنیم، چون در اشاره عقلی جهت لازم نیست. مجرداتی که جهت ندارن میتونن مشار الیه به اشاره عقلی واقع بشن و نمیتونن مشار الیه به اشاره حسی واقع بشن. این مقدمه راست، بعد ازش نتیجه گیری بکنیم. لعلمن للاشارات فی جمیع الجوانب قایات. اشارات در تمام جوانب ششگانه قایات و نهایاتی دارن که اون نهایات مشارون الیه این اشاراتن، مشارون الیه های این اشاراتن و جهاتی هستن که این اشارات به اون جهات سمتگیری کرده. اشارات چیه؟ هی امتداداتون تأخذ من المشیر الی المشار الیه. تأخذان شروع میکند، امتداداتی است که از مشیر شروع می شود تا مشار الیه، یعنی از مشیر شروع میشه به مشار الیه ختم میشه. این امتدادات رو میگیم اشارات. و عرض کردم منظور اینه که حرکات وهمی در این امتدادات رو میگیم اشارات. شاید تأخذ شروع می شود، حالا میخواد وهم شروع کند، میخواد در خارج شروع شود، با هر دو سازگاره. منظورش احتمالاً همونه که وهم شروع میکنه، منتها خوب تصریح نشده. یا امتداداتون اشارات امتداداتی هستن که شروع میشوند از مشیر تا مشار الی. اشارات در تمام جوانب اشارات در تمام جوانب دارای قایاتن، جوانب یمین و یسار و قدام و خلف و فوق و تحتن. اشارات برای اشارات در تمام این جوانب قایاتی است که تتوجه و نحو حل اجسام و بالحرکه، قایاتی است که به سمت اون قایات اجسام با حرکت متوجه میشن و رو میارن. بالاخره همه اجسام به سمت اون قایات اگر حرکت داشته باشن به سمت اون قایات میرن. بعض اجسام به سمت بالا میرن، بعضی به سمت پایین، بعضی قدام، بعضی خلف، بعضی یمین، بعضی یسار. اشارات برای این جهات و جوانب هستن، قایاتی که اجسام با حرکت اون قایات رو قصد میکنن و به سمت اون قایات رو میکنن. یک و تتناول و تتناول حل بله و تتناول و حل اشارت الحسیه و انها هنا و هناک، و اون قایات رو اشاره حسیه شامل می شود. چطوری شامل می شه؟ به این صورت شامل می شه که این قایات هنا هستن و هناک هستن، که اشاره می کنیم می گیم اینجا یا آنجا. اینجا یا آنجا همون قایت اشاره ماست، همون مشار الیه ماست. حالا اگر نزدیک باشه میگیم اینجا، اگر دور باشه میگیم آنجا. به خلاف العقلیه، یعنی به خلاف اشاره عقلیه، فانها لا یمکن فیها ذلک، در اشاره عقلی لا یمکن ذلک، یعنی انها هنا انها هناک، در اشاره عقلی هنا و هناک جا نداره، راه نداره. بله توجه هم اشاره است دیگه، توجه نفس هم اشاره است دیگه، اشاره برش قابل. حالا ممکنه بله لغت اشارات حسی رو مطرح میکنه، ولی اگر به لغت گفته بشه اشاره عقلی رد نمیکنه. خود لفظ اشاره به طور عام وضع شده، ولو موارد استعمالش در لغت اشارات حسی است، چون لغویین با اشارات عقلی کاری ندارن، کارشون با اشارات حسی است، لذا موارد استعمالشون اشاره حسیه. و الا اشاره عقلی خلاف لغت نیست، مواردی است که لغویین باش کار ندارن. اشاره عقلی مال فلاسفه است، مال لغویین نیست، لذا لغویین مطرحش نکردن. نه اینکه اشاره عقلی غلط باشه، لغت مساعد با اشاره عقلی است، اونتا عرض میکنم موارد اشاره عقلی چون مورد حاجتش نبوده مگر نشد.
توجه
به
طرف
اجسام، اجسام به طرف اون اشارات توجه دارد، به طرف قایات نه به طرف اشارات
توجه دارد. این قایت اجسام خدمت شما دارد که چه توجه کنند، چه توجه نکنند، این قایت برای
اون
هستم. وقتی
چون قایات هست گردی بله، ما که نخواستیم بگیم قایات با توجه اجسام درست میشه. قایاتی هست، اجسام اگر بخواد حرکت کنن به سمت اون قایات حرکت میکنن و توجه میکنن.
اجسام
خود
قایات دارن؟
بله قایات دارن، نمیخوام بگیم قایاتشون با توجه اجسام درست نمیشه، بلکه اجسام قایاتی هست، اجسام به سمت اون قایات حرکت میکنن. بله در اشاره علم توجه، منطقه توجه اخلی، در اشاره سی توجه حسه، در اشاره اخلی توجه اخلی. و انهو یعنی وعلم انهو، اعلم ان للاشارات فی جمیع الجوانب غایات، و باز وعلم انهو علم یکن شروع در مطلبه، علم یکن برزخون محیطون به جمیع البرازخ. خط چارده هم لکانت الحرکت و الاشاره واقعتن الى لاشهی. خلاصه استدلال رو با حسب بعض از زواید خوندن. استدلال به صدیق قیاس استثنائی است. اگر برزخ اینچنینی نداشته باشیم، یعنی جسم اینچنینی نداشته باشیم، یعنی فلک نهم نباشد، فلک نهم به این صورت با این احکام نباشد، لکانت الحرکت و الاشاره واقعتا الی لاشی، حرکت و اشاره به سمت لاشی خواهد بود، یعنی اشاره خواهیم کرد لا الاجهتن، حرکت خواهیم کرد لا الاجهتن. خب این کل استدلاله. اگر ما فلکی با این خصوصیات نداشته باشیم، لازم میاد که حرکت لا الاجهتن و اشاره لا مقدم که جسم چنین نداشته باشیم باطله. این که تالی باطل روشنه، این که تالی باطل نخه بر احکامش، بر احکامش. الان من هنوز مطلب کامل نگفتم، مجمل گفتم بعد روشنش میکنم. این که تالی باطل این احتیاج به استدلال نداره، چون اول بحث گفتیم اعلمن دلل اشارات وی جمیل جوانب غایاتی، که هم حرکت به سمت اون غایات توجه دارد، هم اشاره اون غایات رو به سمت اون غایات اشاره می کند. از تالی باطل بودنش قبلا روشن شده، پس احتیاج به استدلال نداره. مهم اثبات ملازمه است. چرا اگر جسم چنینی نداشته باشیم، جسم چنینی نرز میکنیم، این جسمی که قابل انقسام نباشد و مرکب نباشد، اگر یعنی جسم مرکب داشته باشیم یا جسم قابل انقسام داشته باشیم، چرا لازم میاد که حرکت و اشاره لا الی جهتن باشد؟ این ملازمه احتیاج به اثبات داره. دوبارم باید اثبات بشه. یک بار باید این به این صورت اثبات بشه، اگر این جسم انقسام بپذیرد حرکت و اشاره لا الی جهتن لازم میاد. یک بار دیگه باید گفته شود اگر این جسم مرکب باشد حرکت و اشاره لا الی جهتن پیش میاد. چون دو تا مدعا رو میخوام اثبات کنیم در اینجا، هم میخوام اثبات کنیم که این جسم منفصل نمیشود، هم میخوام اثبات کنیم که این جسم مرکب نیست. هر دو رو میخوام ثابت کنیم. فرق بین انفصال و ترکیب هم اول بحث گفتم، برای همین که ها گفتم. یکی میخوام ثابت کنیم که این جسم منفصل نمیشود، یکی میخوام ثابت کنیم که مرکب نیست. پس دو بار با استدلال میکنیم. یک بار برای این که ثابت کنیم این جسم منفصل نمیشود و اگر منفصل شود حرکت یا اشاره لا الی جهتن لازم میاد. یک بار برای این که ثابت کنیم که این جسم مرکب نیست و اگر مرکب باشد باز حرکت یا اشاره الی لا الی جهتن لازم میاد. این دوتا بحث رو ما داریم که باید انشالله عرض بکنیم. بله اینا رو گفتم. بله اگر منفصل نبود مرکب هم نیست، ولی خب ما مرکب نبودنش رو جدا بحث میکنیم. ایشون در ضمن استدلال، در ضمن این استدلال اشاره به یه مطلبی میکنه که قبلا خونده شده و الان در ذهنمون باید باشه و این استدلال تموم نمیشه، و اون اینه که از زمین که شروع میکنیم، اجسام محیط به هم رو حساب میکنیم میریم بالا، باید یه جا برسیم تمام بشه. نمیشه که همچنان این فلک به فلک قبلی احاطه کنه، فلک بعدی دوباره به این قبلی احاطه کنه و هاکذا فلک های محیط بر هم برن تا بی نهایت. نمیشه، یه جا باید ختم بشه. این رو ما با بطلان تسلسل ثابت کردیم، گفتیم اشیاء بی نهایت مترتبه نخواهیم داشت. چه این اشیاء بی نهایت مترتبه علت و معلول و مجردات باشن، چه افلاک طبقه طبقه باشه، چه یه خط ممتدی باشه که جزء قبلیش متوقف است بر جزء بعدی، جزء بعدی بر بعدتر خودش و هاکذا لایلانهایه. هر جا ترتب بود، هر جا توقف بود، سلسله بی نهایت نداریم. چه سلسله بی نهایت؟ عبارت باشه از یه خط ممتد. چه عبارت باشه از فلک‌های به همه حاطه کرده، چه عبارت باشه از مجرداتی که یکی علت است یکی معلول. هیچ کدوم از اینا ما نداریم. اصلا تسلسل واصله. وقتی اینو ثابت کردیم نتیجه میگیریم که افلاک هم که بر هم محیط میشن بالاخره به یه جا ختم میشن. اینو ایشون برای چی میگه؟ برای اینکه اگر ختم نشن بعد از فلک نهم هم فلک خواهیم داشت. وقتی اشاره میکنیم به یکی از این افلاکی که بعدن هستن اشاره میکنیم، باز اشاره لاجهته میشه. ایشون میخواد ثابت کنه که اشاره لاجهته نه، باید جسم رو ختم کنه بگه میرسیم به یه جا که دیگه بعدش هیچی نیست. وقت اگر بخواد اشاره کنید به هیچی دارید اشاره میکنید. پس این قسمتی که ایشون در ضمن استدلال میگه مورد حاجتشه، چون میخواد تالی فاسد رو در این قیاس نتیجه بگیره. و تالی فاسد اینه که اشاره لا اله جهتن یا به تعبیر خودشون اشاره به لاشی لازم میاد. کی اشاره به لاشی لازم میاد؟ وقتی که فلک نهممون که تموم شد بعدش هیچی نباشه. ولی اگه بعد از فلک نهم افلاک دیگر داشتیم، حالا فلک نهم هر مشکلی داشته باشه، ما وقتی اشاره میکنیم، حالا چه مرکب باشه فلک نهم چه منفصل بشه، وقتی اشاره میکنیم اشارهمون به یکی از افلاک ما بعد از فلک نهم به اشکالی پیش نمیاد، اشاره الی لاشی نمیشه. وقتی اشاره الی لاشی میشه که بعد از فلک نهم چی نداشته باشیم، بعد فلک نهم پارش کنیم یا منفصلش کنیم یا مرکبش کنیم، با بیانی که خواهیم گفت ما اشاره به بعد از فلک نهم لازم میاد، بعد از فلک نهم هم لاشیه میشه اشاره الی لاشی. پس توجه کنید که این جمله که ایشون به صورت جمله معترضه در ضمن استدلال میاره مورد حاجتش بوده که آورده. خب حالا من استدلال رو جمعش کنم. استدلال اینه که به این صورت ایشون وارد بحث میشه، اگر فلکی که محیط است به جمیع برازخ و غیر قابل انفکاک و انفصال است نداشته باشیم، در حالی که این در حالی که همون جمله معترض است، در حالی که میدانیم تمام افلاک در یک، در حالی که میدانیم افلاک ختم میشوند و آخر دارند تا بی نهایت ادامه ندارند، اگر ما چنین جسمی نداشته باشیم لازم میاد که حرکت به سمت لاشی باشد، اشاره هم به لاشی متوجه شود، در حالی که حرکت به لاشی و اشاره به لاشی باطل است، یعنی تالی باطل است، پس مقدم هم که نداشتن چنین جسمی باطل است. پس ما چنین جسمی رو داریم، جسمی که دارای این احکام است، این هم محیط به جمیع اجسام است، هم مرکب نیست هم منفصل نیست. چرت کردم این قیاس همش تمام است به جز ملازمش که باید اثبات بشه. تالیش باطل روشنه که حرکت الی لاشی و همچنین اشاره به لاشی باطله، این روشنه. اما این که اگر ما چنین جسمی با این خصوصیات نداشتیم لازم میاد حرکت به لاشی باشه یا لازم میاد اشاره به لاشی باشه، این لزوم باید اثبات بشه، که اینو در ضمن دو بیان اثبات میکنیم. یک بیان برای این که اگر این فلک منفصل بشود چنین محذوری لازم میاد، یک بیان برای این که اگر این فلک مرکب باشد چنین محذوری لازم میاد. دو بیانه که حدود یک صفحه و نیم دو بیان طول میکشه، که انشالله میفته برای جلسات بعد در این جلسه همین قسمت رو فکر میکنم بتونیم بخونیم. و انه، یعنی و علم انه، ان لم یکن برزخون واحدون غیر متعلف من اجسام مختلفه، اگر ما یک جسم واحدی که مرکب از اجسام مختلفه نباشد نداشته باشیم. خب سوال میشه از شارح که مصنف گفت برزخون، این برزخون تنوینش تنوین تنکیره، بنابراین قید واحدون که شما پسترش آوردید اشکال نداره، چون به اعتبار این تنوین شما قید واحدون آوردید. ولی غیر متعلفن من اجسام مختلفی که در عبارت مصنف نبود، اینو چرا آوردید؟ بعدن احکام بعدی رو میگه محیطن به جمیع الورازخ یک، غیر قابل للانفکاک دو، احکام بعدی رو میگه. حکم واحد بودنش هم که با تنوین برزخون فهموند. این غیر متعلفن من اجسام مختلف رو شما کجا آوردید؟ ایشون فهموند علامایت رو من الاستدلال علیه، این قید از استدلالی که مصنف بر چنین برزخی و بر حکم چنین برزخی میکند روشن میشه. پس این علام ما یظهر به این معناست، یعنی اعتبار قید غیر متعلفن از استدلالی که مصنف میکند روشن شده، روشن میشود، ظاهر میشود. این علام ما یظهر از که مربوط به غیر متعلفن من اصلا مختلف است که چرا شما قید غیر متعلفن من اصلا مختلف را اضافه کردید، ایشون میفهمد بنابران چه که از استدلال بر این مطلب ظاهر میشود این قید باید در عبارت مصنف تقدیر گرفته شود که ما هم تقدیر گرفتیم. این لم یکون برزخون واحدون که محیطون به جمیع البرازخ است غیر قابل لانفکاک است، که اولا باید واحد باشد، ثانیا به تعبیری که شارح اضافه کرده غیر متعلفه من اصلا مختلفه باشد، ثالثا باید محیطون به جمیع البرازخ باشه، یعنی احاطه کند همه اجسام رو، رابعا باید غیر قابل لانفکاک یعنی انفصال بالفعل باشد اگر چنین جسمی نداشته باشیم. این مقدم. تالی بعدن میاد، تالی از خط چهاردهم لکانت الحرکه و الاشاره تا آخر، این تالیه. اما قبل از اینکه تالی بیاد بین مقدم و تالی یه جمله حالیه فاصله میکنه که عرض کردم این جمله حالیه در استدلالیشون نقش داره و قد تبین بابش حالیه است. در حالی که روشن شد برای تو، در کجا؟ در صفحه 177 اونجا که بیان میکردیم امتناع ترکب سلسله غیر متناهیه را من مترتبات مجتمع، من مترتبات مجتمع متعلق به ترکبه، میگفتیم سلسله غیر متناهی ممتنع است مرکب شود از مترتبات مجتمع، ممکن است سلسله غیر متناهی مرکب شود ولی از مترتبات نمیتواند مرکب شود. ممکنه مثلا یک بیابانی داشته باشید بی نهایت شن و ماسه و اینها ریخته شده باشه اونجا، اون اشکالی نداره، ولی این شنها اگر مترتب باشن یکی بر دیگری متوقف باشه اشکال پیدا میشه. توضیح داره
یکی غیر قابل نمیتاد غیر قابل انسان بکنید، نه هر چی یک کلمه یکی هر ستا یکی وقت جمع نشد از اصلا مختلفه قابل نمیتاد نیست، جمع بشه قابل نمیتاد.
اگر اقسام مختلف هم نباشه بازم قابل نیست.
چیزی که پیدا کردی اقسام مختلف دم نشود قابل این پیچار باره پیدا میشه ماها.
بله اتفاقا پیدا میشه.
نه چطور؟ بدن ما هست از خود
خب بله بدن ما بله ولی
هر چیزی که بله
اقسام متشابهه مثل خط
چی؟
خط
از نقطه دم میشه.
از نقطه که گفتن باطله که
ها؟
گفتن خط از نقطه ساخته نمیشه و الا جزء لاتجزا لازم میاد. خط از نقطه ساخته نمیشه، اجزاء متشابه داره. متشابه یعنی همشون از یه جنسن، از یه نوعن. خط اجزاء متشابه داره و اگر بخواید منفصلش کنید منفصل میشه، منفصل هم میشه. پس داریم اجزای متشابه داشته باشن و منفصل هم بشن، لازم نیست انفصال فقط در جایی حاصل بشه که اجسام مختلف باشن، در اجسام متشابه هم انفصال میاد، منتها در فلک انفصال جایز نیست به خاطر جهتی که حالا از خواهد شد. و الا اجسام متشابه ما زیاد داریم، اجسام متشابه یعنی اجسامی که همشون یه جنسن، سر تا سرشون یه جنسه، منتها اگه بخوام تقسیمشون این تقسیم مقداری میشن، تقسیم به جنس و فصل نمیشن چون همه جنس و فصلشون یکیه، تقسیم به انواع مختلف نمیشن، تقسیم به مقداری میشن. در هر جا که تقسیم مقداری بود و جز تقسیم مقداری تقسیم دیگه راه نداشت اون جسم مرکب از اجسام متشابهه. وقت در فلک میخوام بگیم اجسام تقسیم مقداری هم راه نداره به خاطر منعی که داریم و الا خودش از نظر جنس بودن و از جسم متشابه بودن قابل تقسیم هست. وقت تبین لکه بله عرض کردم که سلسله غیر متناهی از مترتبات مجتمعه نمیتواند ترکیب شود، اگرچه میتونه از مجتمع از غیر متناهی ترکیب بشه ولی از مترتبات نمیتونه ترکیب بشه. توضیحات وقت گذشته چرا غیر ترتب میاریم چرا غیر اجتماع میاریم همه در همون صفحه 77 بود که بحث تسلسل داشتیم گذروندیم دیگه، در مسئله تکرار شدنش لازم نیست. کیف ما کانت، کیف ما کانت یعنی چه؟ این مترتبات مجرداتی باشن که مترتبن، یکی علت و یکی معلول. چه اجسام باشن. اجسامم که باشن چه امتداد داشته باشن، چه همدیگر رو احاطه کرده باشن. مثلا افلاکی که همدیگر رو احاطه کرده باشن تا بی‌نهایت نمیتونن برن، خطی که امتداده تا بی‌نهایت نمیتونه بره. پس فرق نمیکنه کیف ما کانت، یعنی این مترتبات هر گونه باشن، مجرد باشن و هم مترتب باشن، علت و معلول نمیتونن بی‌نهایت باشن، سلسله بی‌نهایت تشکیل بدن. یا مادی باشن، مادی هم که بودن همدیگر رو احاطه کرده باشن تا بی‌نهایت ممکن نیست، یا امتداد بی‌نهایت داشته باشه مثلا ممکن نیست، هر جور باشه غیر ممکنه. وقت تبین لک، در اونجایی که بیان میکردیم یک سلسله غیر متناهی از مترتبات مجتمع نداریم، چی برای ما آشکار شد؟ تبین لک تناهی المترتبات المجتمعه، روشن شد که مترتبات مجتمعه باید تناهی داشته باشن، الجرمیه و غیرها، الجرمیه و غیرها. یعنی چه؟ این مترتبات مجتمعه جرمیه باشن یا غیرها باشن؟ غیرها بعدا میاد، غیرها در خط بعدی میاد، نکه اضافه کنیم. روشن شد که مترتبات مجتمعه باید متناهی باشن، مترتبات مجتمعه نمیتوانن سلسله بی‌نهایت رو تشکیل بدن. حالا چه این مترتبات مجتمعه جرمیه باشن چه غیر جرمیه باشن؟ الجرمیه به دو قسم تقسیم میشه. یک، کل امتدادات الجسمیت غیر المتناهیه. امتدادات جسمیه غیر متناهی ما نداریم، چون که این امتدادا هر جزء مفروض قبلیش مترتب است بر جزء قبلترش، هر جزئی مترتب است بر جزء قبل خودش، اون جزء قبل مترتب است بر جزء قبل از خودش، و هاشتا ترتب حاصل، اجتماع حاصل، سلسله بی نهایت نمیتونه داشته باشه. دوم، والاجسام المحیطت بعضها به بعض الى غیر نهایت. گفتیم کل امتدادات جسمیه و کل اجسام المحیطت بعضها به بعض الى غیر نهایت. اجسامی که بعضیشون بعضی را احاطه کرده باشن و از طریق احاطه بر هم مترتب باشن، اینا تا بی نهایت هم دارن، اینا محاله. پس در جرمیه دو تا عدم تناهی محاله، یکی عدم تناهی اجسام امتداد یافته، یکی عدم تناهی اجسام احاطه کرده یکی به دیگری. خب و غیرها، یعنی چه جرمیه باشد این مترتبات مجتمعه یا غیر جرمیه باشد. غیر جرمیه کل غیرها ای و غیر جرمیه، کل مترتبات المجتمعات العقلیه، که مترتباتند و عقلی هم مثل یکی علتشی معلوم که قبلا بحثشو گذاروندیم. خب حالا جواب این، یعنی تالی، این لم یکن برزخون کذا، با فرض این که مترتبات مجتمع باید متناهی بشن و نتیجتاً باید ما آخرین فلک رو داشته باشیم، با این فرض لازم میاد لکانت الحرکتی که توجه الجسم و بها، توجه غلطه، توجه الجسم و بها نحو الجهه، حرکتی که جسم به وسیله اون حرکت به سمت جهتی توجه می کند، و همچنین اشاره ای که جهت رو شامل می شود. چطوری شامل می شود؟ به ان این جهت هنا و هناک. خیلی نمی شه دیگه، جسم مذکره، جسم مذکره، یا توجه باید گفته بشه، نه توجه، نه توجه درسته. خب و لکانت الحرکت، ول اشارهی که گفتیم اند عبورها و خروجها، یعنی عبور اشاره یا عبور حرکت وقتی میگذره همجون میره جلو، و خروجها عن جمیع الاجسام، و وقتی این اشاره و حرکت خارج شد از جمیع الاجسام. توجه کنید اون جمله حالیه که گفتیم برای همین بود که خروجها عن جمیع الاجسام معلوم بشه. اگر ما آخرین فلک داشته باشیم، حرکتمون بالاخره از اجسام خارج خواهد شد، حرکتی که میره به سمت بالا یا اشاره‌ای که میره به سمت، بالاخره عبور خواهد کرد و از اجسام خارج میشه. اما اگر ما اجسام بی‌نهایت داشته باشیم، حرکتمون دائما در همین اجسام بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت از اجسام خارج نمیشه. پس لازم میاد که حرکت و اشاره، در وقتی که این حرکت و اشاره عبور میکند و خروج میکند از جمعی هستم، لازم میاد که این حرکت واقع باشد، الالا شیئن، واقعتا خبر لکانته، لکانت الحرکه واقعت و الاشاره واقعتا الالا شیئن، لازم میاد که حرکت و اشاره تا وقتی که توی همین اجسام عبور میکند حرکت و اشاره به شی باشد، ولی وقتی عبور کرد و خارج از جمعی اجسام شد حرکت لا اله شیئن باشد و اشاره لا اله شیئن باشد، در حالی که والعدم لا یتصور الاشارات اله یعنی بطالی باطل، این والعدم لا یتصور الاشارات اله یعنی بطالی باطل، در حالی که عدم و لا شی ممکن نیست بهش اشاره شود و هو ظاهرون. دو تا مطلب داشتیم، یکی این که حرکت به لا شی حاصل می شود، این که اشاره به لا شی حاصل می شود. مصنف گفت والعدم لا یتصور الاشاره الی، نگفت والعدم لا یتصور الحرکت الی، در حالی که حرکت هم بود، لذا اشاره اضافه می کنه. ولا ان یتوجه الجسم نحوه بالحرکت، یعنی ولا این عطف بر اشاره است، والعدم لا یتصور الاشاره الی، ولا یعنی ولل عدم، ولا یتصور والعدم لا یتصور ان یتوجه الجسم نحوه بالحرکت، عدم متصور نیست که اشاره به سمتش بشود، این ظاهر است، و بعد عدم متصور نیست که جسم به سمت او به توسط حرکت توجه پیدا کند، یعنی تالی باطله. خب همه استدلال تمام شد، فقط مونده بیان شرطیه و بیان ملازمه که چرا اگر چنین جسمی نداشتیم یلزم حرکت یا اشاره الالاشه باشه، که انشاءالله در جلسه آینده